چهارشنبه است یا که پنجشنبه است، یکی خسته است از بس کار کرده، یکی دور دور میکنه و ولگرده، یکی دنبال جفتش میگرده، یکی تاکسی، یکی شخصی، یکی شاسی، یکی دنبال سیگارای باکسی، یه برنامه میخواد انرژیک باشه، دشمن دوش ترافیک باشه، تاکسی تو تونل نیایش گیر کرده، ترافیک همه رو پیر کرده، دیر کرده، پلیس رو زیر کرده که بره برسه به بره 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 برسه به ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه، ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه. قرمزا چراغ زردا رد کن همه رو تا ایستگاه فردا، پنجم کن دم ایستگاه رادیو، منو بچ دل پنجف استودیو، ایستگاه میتره کنه، ایستگاه خنده میشونه روی کنج لبه، لبو غنچه کن بشین قهقه بزن دمو بخچه کن، اینجا ایستگاه ماست به پای دایی، بلکن استرس و تو ساعت پیشوایی، برنامه داریم برات باق لبا، باد کنی از خنده بری 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 هوا.
به 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 به، سلام به همگی، حال احوالتون چطوره؟ خوش اومدید به ایستگاه فردا. من فرشید منافی هستم و با باقی همکارانم امروز هم از این لحظه تا ساعت 9 شب از رادیو فردا همراه شما هستیم. من اصلا خبری دیدم، آقا واقعا نمیدونم چی کار کنم، چی بگم. واقعا یه نماینده مجلس اومد افشاگری کرده، گفته سازمان استاندارد مملکت در حالی که پراید رو تایید کرده و استاندارد میدونتش، کیفیت مثلا خودروهای مثل هیوندا و نمیدونم کیا و میتسوبیشی اینا رد کرده و همین باعث شده یه عالمه ماشین وارداتی تو گمرک گیر کنن. مثلا ایراد عزیزان به خودروهای نیسان چراغ جلوش بوده. من نمیفهمم واقعا چرا این خودروسازای کره‌ای و ژاپنی تو که پا نمیان سازمان استاندارد ایران ازشون یاد بگیرن این استاندارد سازی یعنی چی؟ بیان اصلا خط تولید پراید رو نگاه کنن ببینن با دستان پرتوان مهندسان مورد تایید نظام چجوری میشه چهار تا حلبی رو زد سر هم، چهار تا چرخ هم انداخت زیرش، تازه استانداردم بود. من نمیدونم شاید منظورشون اینه با اون هیوندا و میتسوبیشی و کیا و نیسان و فلان و کفار شما دور از جون اگه تصادف سنگین بکنی زخمی میشی، ولی پراید به شرط شهادت بین مردم توزیع میشه. نمیدونم واقعا دیگه نمیدونم چی باید بگم. همین یه دفعه این خبر رو به چشمم خورده بود، گفتم بهتون بگم. بریم دیگه ببینیم دیگه چه خبر رو بوده و تا آخر این برنامه همراه ما باشید از رادیو فردا. برو بریم. ما که نبودیم، حاج آقا قرائتی مدیر کل ازدواج اجباری کل کشور به میدان اومد و دوباره یه حرفای تفت داد که شنیدنشون واقعا گوش آدمو به خارش میندازه.
در ازدواج عجله کنید. من مخالف با ازدواج دانشجویی هستم. من طرفدار ازدواج بچه دبیرستانی هستم. ازدواج دبیرستان باید رفته.
بله، ایشون افتخارش اینه که دخترای خودش هم به محض دبیرستانی شدن شوهر داده و با توجه به اینکه دامنه سواد و دنیا دیدگیش در حد همون حومه کاشون و حوزه علمیه است، نمیدونه این حرفایی که داره میزنه تو اکثر کشورهای نرمال دنیا مصداق سوء استفاده از کودکان و زندان داره رسما. آقا خانم نمیدونه دیگه. ما از همینجا برای دخترای ایشون هم متاسفیم که گیر یه همچین بابایی افتادن. البته اصلا هم تعجب نداره که یکی مثل این که تمام عمرش سرش تو لاکش بوده مردم رو تشویق کنه بچه هاشون رو به محض از شیر و پوشک گرفتن زن یا شوهر بدن. اینه که توقعی ازش نیست دیگه. چیزی که برگای آدم رو میریزونه تفاوتیه که بین بخشهای بزرگی از بدنه جامعه وجود داره با کسایی که تمام پول و زور و امکانات مملکت رو مال خودشون کردن. وگرنه این پرت و پلا گفتن اینا که واسه هر کی خوب نباشه فقط واسه ما نون داره همیشه. والا ما که نبودیم، همینجوری بر تعداد دشمنان نظام اسلامی شامل آمریکا و اسرائیل و اروپا و کانادا و اقیانوسیه و چند تا از اجرام آسمانی و اینا اضافه شد. مثلا شما الان رود کارون رو میتونید تصور کنید که دشمن نظام باشه؟ میدونم تصور سختیه، ولی اتفاقیه که افتاده دیگه. چی شده؟ رفتن برادرها یه سالن اجرای کنسرت موسیقی رو به علت اجرا و همخوانی آهنگ لب کارون زنده یاد آغاسی از بیخ پلم کردن. بله. اینم بخشی از همین این کنسرتی که گفتم. ای بابا، حالا من نمیدونم با آقاسی مشکل داشتن، با کارون مشکل داشتن، یا با لب کارون مشکل داشتن. مثلا اگه ته کارون بود یا کف کارون بود شاید نمیدونم مشکلی نبود، مشکلی نداشت. این از این دجمن. دجمن بعدی البته یه دجمن قدیمی و قسم خورده است و نمیشه بگی اضافه شده به لیست. کی اون دجمن؟ زن. دیگه توضیح دادن نداره دیگه، یعنی شما کافیه زنی باشی که نظام اسلامی رو به هیچ جا حساب نکنی تا مادرزاد دشمن به حساب بیای. منتها این چیزی که الان باعث شده نام این دشمن قدیمی بیاد وسط اینه که رفتن کنسرت آقای مجید سالاری خواننده بندر عباسی رو کنسل کردن. چرا؟ چون صدای ایشون شبیه زنه. باورتون میشه؟ یعنی شباهت به زنان هم الان یکی از ظرفیت‌هاییه که شما رو میتونه ببره تو لیست دشمنان نظام. واقعا من اینو دیگه حتی آدم اصلا نمیتونه تخیل هم بکنه و جنس جدید و نابیه خداییش. خلاصه همونطور که گفتم همینجوری دشمنا دارن زیاد میشن دیگه، داریم به مرحله همه دشمنن، حتی اگه خلافش ثابت بشه نزدیک میشیم به حول قوه دشمنان نظام. آقا مجید سالاری، من واقعا از طرف خودم معذرت خواهی میکنم و دیگه چی بگم، واقعا اصلا آدم زبونش بند میاد نمیدونه چی بگه. بریم یکی از کارهای مجید سالاری عزیز بشنویم به اسم شعر ناسروده. برو بریم.
چه بگم به که بگم به که بی تو فامه چه بودن، گپ ناگفتن نموندن هرچی شعرش و سرودن. اگر دور از تو متونست یه روزم با خومنشتم، بی تو از سرم سرودم، بی تو از نومنه بشتم. تو همونه که نگاهت که شبانه مچراغم، توی آبی ششونت گل نو بهار باغم. تو همونه که نگاهت که شبانه مچراغم، توی آبی ششونت گل نو بهار باغم. بردون بکی تیگه تون دفتی بردر دون دفت دون دردون بردر دون دفتی دفتی دون دفت دون دفتی دفتی دون دکی دفت دون دردون دفت دون دردون بردر.
کرمانشاه با سال عرض که عامران به معروف اومدن و اونایی که بی حجابن رو میبرن هم با ون هم اومدن. لعنت بر جمهوری اسلامی.
روز به روز تعدادمون داره بیشتر میشه و توی سطح شهر کمتر آدمی رو میبینی که حجاب کامل داشته باشه.
من خود من به شخصه اگر ببینم دختری رو دارم میبرن تو ون، منم میرم جلو جیغداد میکنم که نذارم این دختر رو ببرن. و فکر میکنم بیشتر مردم الان مثل منن، نمیخوان دوباره قضیه مهسا تکرار بشه، یه دختری بیگناهی دیگه کشته بشه.
جمهوری اسلامی داره دست و پا میزنه، مطمئنن حریف دهه 70 و 80 ها برای حفظ حجاب نخواهد شد.
توی شهریار شوهرم دیده توی میدون اصلی شهر چند تا ون وایساده بوده که آرم گشت ارشادم نداشته، چند تا از این فاتی کماندوها و چند تا این سرهنگا وایساده بودن.
بعد یه سوال دارم، اگه تو به من نگفتی چون مثل خواهرم نیست حجابتو رعایت کن؟ شما بیرین بله. اگه ما مثل خواهرتونیم شما خواهراتون رو میزنین؟ چرا دستیزون دوستم بلند کردیم؟
میخوای بکنی ها؟
زن زندگی آزادی، قار علی صدر با پوشش اختیاری.
نه به حجاب اجباری، پوشش من حق انتخاب منه.
نه به حجاب اجباری،
نه به حجاب اجباری، زن زندگی آزادی.
اما ظاهرا خدمتگزاران خدوم فراجا این هفته توی رشت اومده بودن، تو میدون شهرداری رشت اومدن ماشینای گشت ارشاد و اونجا مستقر کرده بودن، نشون بدن که مثلا این توبمری از اون توبمری ها نیست و مسئولین در برخورد با بیهجابی خیلی جدی هستن و اینا. بعد همون روز ظاهرا میخواستن 3 تا خانم رو سوار کنن ببرن و پلیس اقتدار مثلا این گشت امنیت اخلاقی رو بتونه به جامعه نشون بده، که خب جامعه هم متقابلا اقتدارشو به اینا نشون داد و عزیزان نتونستن این 3 خانوم رو ببرن. هیچی دیگه میگن حالا یه مختصر درگیری شد و کار به شلیک و گاز اشکاور و اینام کشید و آخرش هم میدون شهرداری امنیت اخلاقیش حفظ نشد. احتمالاً یکی دو روز دیگه فکر کنم کل میدون رو پلم کنن. و دیگه به قول اوس محمود دیگه بله دیگه اون ممه رو لولو برد و توی شهرهای دیگه هم کم و بیش دیدیم و شنیدیم مردم با گشت‌های ارشاد درگیر شدن و بعد از چند روز از فرمایشات سخنگوی فراجا که گشت‌های مبنی بر برخورد با بی‌حجابی و اینا گفته بود راه افتاده، خبرگزاری تسنیم اومد تکذیب کرد و نوشت هیچ گشت ارشادی در کار نیست و این روزا هم اگه فیلمی در بیاد که نشون بده مثلا زنها رو دارن به زور سوار ون میکنن و اینها، یا جعلیه یا مربوط به قدیمه و از این حرفا. خب آخه ما مجبورین وقتی نمیتونین اولدروم بولدروم میکنین، بی خود نیست نماینده های همون مجلس انقلابی هم دارن زور میزنن که بگن آقا دیگه دوره گشت ارشاد تموم شد، به همون یادداشت کردن شماره پلاک و جریمه و اینا دیگه باید بسنده کرد. یعنی خودشون هم میدونن دیگه کاری ازشون بر نمیاد، بازی برادر سوپر انقلابی در یک نهاد امنیتی پیدا میشه میگه بیا حالا یه زور دیگه بزنیم شاید حجابا برگشت روی سر زنها، بیا اینم یه زور دیگه. یکی از اعضای شورای شهر اینجا داره از زور زدنش میگه اینا، بفرمایید. نه 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 این اشتباه شد، نه این زور زدن نمیگم بابا جان، این اشتباه شد، یکی دیگه بود شهرام جان، اون یکی رو برو. آره آره،
وضعیت حجاب و افاق در مترو، من به شهردار محترم تهران مستقیما تذکر دادم، خدمت ایشون گفتم.
آها.
برداشت من همین هستش که مدیریت مترو یعنی مدیریت بهره برداری عزم رازم رو برای برخورد با این مسئله نداره.
عجب عقوی، عزم لازم و راسخ و فلان وجود داره، زور راسخ وجود نداره. بله نمیشه دیگه، یعنی میشد که شده بود دیگه، فقط میخواست اینو سردار نمیم چی چی منتظر الفلان مهدی چی بود اونو میخواستی سکه پول کنید دیگه. آره قبلا هم البته سردار رادان شانسشو امتحان کرده بود، گفته بود از شنبه فلان میکنند و بسار میکنند، نشون به اونو چون الان 40 تا شنبه گذشت هیچ غلطی هم نتونستن بکنن. حالا البته انقدر بد و بیرا شنیدن تو همین چند روزه که از اون ور افتادن و در حدی که دیگه خبرگزاری فارس خودشون که وابسته به سپاهه درخواست کرده امکانات خاص برای دانشجویان محجبه در دانشگاه ها فراهم بشه. امکانات خاص من نمیدونم برای چادری ها چی میشه واقعا، به نظر شما میدونی؟ چادر با قیمت دولتی میدن بهشون؟ آها مقنعه چونه دار فرد اعلی بینشون توضیح میکنن؟ یا هم که چون امنیتشون چیز شده میخوان مثلا همه چادری ها رو میخواین مسلح کنین، قشنگ دیگه اون صفت کماندو که میگفتیم برازنده شون بشه. البته ما با چادری هایی که خبرگزاری فارس سنگشونه به سینه میزنه کار داریم ها، وگرنه خب چادری هایی که از روی اختیار پوشش چادر رو انتخاب کردن که مثل همه مردم ایران حقشون محترمه. به هر حال دوستان این بنده خدا منتظر المهدیشون برخلاف رئیسش رادان حوالی شنبه دست کسی نداد، چون عجله داشت گفت از یوم جاری میگیریمتون. حالا دیگه همینجوری بشمارین یه چند تا ببینیم یوم جاری میاد و میره، احتمالا این سردار نظام هم بعد اسمش عوض کنه بذاره منتظر الحجاب، پس که حالا حالاها بعد انتظار بکشه که حجاب زوری بخواد به سر زنها برگرده. بله بله
جوانه میزنم به روی زخم برتنم، فقط به حکم بودنم که من زنم زنم زنم، چو هم صدا شویم و پا به پای هم رویم و دست به دست هم دهیم و از ستم رها شویم، جهان دیگری بسازیم از برابری، به همدلی و خواهری جهان شاد و بهتری، نه سنگسارها نه پای چوب دارها نه گریه های بارها نه ننگ و آرها، جهان دیگری بسازیم از برابری، به همدلی و خواهری جهان شاد و بهتری.
به به، سلام علیکم ملینا خانوم، چه خبر مبرای باحالی داری برامون امروز؟
سلام فرشید، سلام به همه. خب بریم سراغ دنیای هوش مصنوعی.
آخ آخ، اصلا خبرای این هوش مصنوعی ببین یه جورایی رفته تو ژانر وحشت ها، اینم همینجوریه.
آخ خب ببین بستگی به زاویه دیدمون داره، واسه من که خب خیلی مثبت.
باریکالله. خب چی هست حالا؟
ببین هوش مصنوعی یه بار دیگه یه مجری باحال و خوش صحبت و مسلط به زبان رو فرستاد جلوی دوربین که دست بشر رو از این ماجرا هم کوتاه کنه.
یعنی رفته تو رسانه و اینجور جاها؟
آره دیگه، چند ماه پیش شبکه کویتی خانومی را آوردش.
خانوم که نه دیگه، یه هوش مصنوعی.
همون همون، ببین دیگه باید عادت کنیم که اینا هم جزو مان، یا شاید هم ما به زودی میشیم جزو اونا.
حالا فعلا بذار تا وقت هست جدا باشیم از هم دیگه، چه کاری
دیگه. ببین واقعیت ها رو باید پذیرفت. آره
خب.
ولی خب ببین استارت اون پروژه کویت موفقیت آمیز بود. الانم یه شبکه به اسم OTV توی هند خانم لیسا رو وارد عرصه مجریگری کرده.
ای بابا، یعنی از این به بعد ما باید شرط بندی کنیم با بچه‌ها که این مجریه این الان بشره یا هوش مصنوعی؟ آره.
آره، ولی خب به نظرم از همین الان شرط رو بذار روی هوش مصنوعی. با این سرعتی که بچه‌ها دارن پیش میرن، ما باید به فکر یه کاری باشیم که اینا کلا نتونن واردش بشن.
بابا حالا اینا چه اصراری دارن مجری هوش مصنوعی طور بذارن؟ اصلا من نمیفهمم.
رئیس این شرکت گفته اینجوری خبرنگارا وقت بیشتری دارن و میتونن روی کارهای خلاقانه تمرکز کنن و کارهای تکراری نکنن. اینجوری مردم همش اخبار با کیفیت میبینن.
ببین این فیلمای ربات‌ها علیه انسان‌ها و اینا انگار واقعا داره اتفاق میفته.
ای بابا فرشید جان اختیار داری، اتفاق افتاده، ما الان وسطشیم.
ای وای من، لابد داغیم حالیمون نیست. آره.
آره دقیقاً. اصلا محققین حوزه فناوری همین یه ماه پیش گفتن که کاهش ریسک انقراض توسط هوش مصنوعی رو باید در کنار بقیه ریسک‌های بزرگ اجتماعی مثل همه‌گیری‌ها و جنگ هسته‌ای به عنوان یه اولویت جهانی در نظر بگیریم.
آخه الان با این همه آدم رو کره زمین خطر انقراض ما رو تهدید می‌کنه واقعا؟
آره دیگه، یهودی دیگه چیزی شد همه منقرض.
بابا چه خبره؟ مگه این دانشمندام یاد گرفتن تا بهشون میگی واسه چی سری انقراض چیزی میذارن رو میز واسمون؟
تازه خبر نداری؟ سازمان ملل هم از اون ور اومده گفته اینقدر تراشه مغزی و عصبی رو استفاده نکنید.
اون دیگه چرا؟ اون چی شده مگه؟
ولی خب سازمان ملل هم گفته درسته خیلی کاربرد دارن این تراشه ها و کلی به انسان کمک میکنن، ولی خب به خاطر پیشرفت های فوق العاده همین هوش مصنوعی این دوست عزیز همین جور که پیش بره، یعنی همین هوش مصنوعی میتونه به ذهن افراد نفوذ پیدا کنه، رمزگشایی کنه، بعد تصمیمات و احساسات و رفتار فرد رو توی مغزش دستکاری کنه.
خوبه اولش گفتم خبر مبر باحال بده بهمونا. این بود آرمان های ملینا.
ملینا خیلی تلاش کرد ولی دیگه حقیقت تلخه، کاریش هم نمیشه کرد متاسفانه.
پس لطفا تو هم دیگه دست از تلاش بردار، بذار هممون منقرض شیم بریم پی کارمون دیگه. با ول
چش من تمام تلاشمو میکنم.
نه دیگه قرار شد هیچ تلاشی نکنی. آه. ملینا جان یعنی استرس ندی انقدر بهمون.
آها آها، اونم چش، اونم تمام تلاشمو میکنم.
خدا دوباره داره تلاش میکنه. ول کن تلاش.
دور چشای تو بودم، برگیر نگاهی تو بودم، با خودم یادم رفت بسی به یاد تو بودم.
دور چشای تو بودم، درگیر نگاهی تو بودم، با خودم یادم رفت بسی به یاد تو بودم.
میان تو بودم، دلدار تو بودم، منفس یادم رفت وقتی کنار تو بودم.
میار تو بودم، دلدار تو بودم، منفس یادم رفت وقتی کنار تو بودم.
این روزا یه نقل قولی از یه آخوندی به نام سید رضا اکرمی عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز اومده در مورد خانوما. من البته پیشاپیش از همه خانوما به خاطر نقل چون این حرفایی من عذرخواهی میکنم، ولی خوبه که ما به این بهانه ها یه لایروبی از ذهن اینا داشته باشیم بر خودمون، یه روزی به درد میخوره دیگه. ایشون ظاهرا میخواسته در مورد فواید حجاب اجباری صحبت کنه، برگشته گفته زن با حجاب صاحب دارد و صاحبش هم شوهرش است، اما خانم بی حجاب ول و رهاست، یعنی معلوم نیست متعلق به چه کسی است، متعلق به شوهرش است، متعلق به نامحرم است، یا متعلق به چه کسی است. ببین یعنی من فهم کنم که اگه انسان‌های اولیه قدرت تکلم داشتن هم وقتی می‌خواستن در مورد زنان صحبت کنن چون این حرفایی نمی‌زدن، ولی خب فرقی هم نمی‌کنه. ببین چون بعضی از آدما مغزشون تو همون دوران نئاندرتال و انسان اولیه گیر کرده دیگه. ولی حرفایی که این یارو زده واقعا خیلی حرفای عجیبیه به نظرتون؟ نه والا، مردم دارن تو ایران این حرفا رو زندگی میکنن دیگه. شما فکر کن به عنوان یک زن مالک بچت هم نیستی، یعنی آقای شوهر باید تصمیم بگیره که شمای زن آیا میتونی بچت رو تو زندگی داشته باشی یا نه، یا مثلا مگه شمای زن به محض ازدواج طبق قانون الان مملکت تمام اختیارات زندگیت از بیرون اومدن از خونه و مملکت گرفته تا چه میدونم تحصیل و کار کردن و اینا رو به شوهرت نمیدی. خب پس این حاجی اکرمی که حرف جدیدی نزده که زن ملک دو تا مرده تو زندگیش تو ایران، تا وقتی مجرده ملک باباشه، باید باباش براش تصمیم بگیره، باباش هم مرد تازه بابا بزرگش هست، متأهل هم که شد که دیگه خب همه چی دست آقای شوهره. اصولا هم که میدونید در مبانی اینا بلا نسبت دور از جون همه شما عزیزان، زن عورت به حساب میاد. الان گوش کنید، این یکی از مثلا مجتهدین طراز اولشونه که داره با حسرت از اون زمانای قدیم حرف میزنه اینا.
حالا اگه یه موقعی مرد میامد تو خونه، مرد نبود که بیاد پشت در، شوهره به زنش گفته بود پشت در که میری میخوایی بگی کیه، دست تو دهنت بکن.
عجب.
چرا؟ اگه گفتیم برای اینکه اگه بگه کیه زن جوان، صداش هم عورته، یعنی صداش ممکنه شما رو کسی رو شیطون گول بزن، صدای نازو.
بله متوجه شدین چی شو؟ یا مثلا همین این رهبر معظم لهشون، حالا چون دشمنان اسلام دست میگیرن براش، روش نمیشه بیاد تا ته دلشو بگی چه خبره، اما لابلای کلامش به خوبی میشه فهمید ته دلش چی میگذره در مورد زنان دیگه. اینا
مهمترین نقشی که یک زن میتوانه ایفا کنه اون نقشی است که به عنوان یک مادر و به عنوان یک همسر میتوانه ایفا کنه.
بله این حرفا اینا رو ببین کنار هم که میذارین کاملا قشنگ میشه فهمید که همشون یه جور فکر میکنن. حالا یکی میاد همون اونایی که تو مخ معیوبش میگذره رو توف میکنه بیرون، یه سری های دیگه شون به قول خودشون تقیه میکنن که بوی گند حرفای قرون وسطاییشون مردم رو خفه نکنه، ولی در عمل بین اینا تو محافلشون ببین هر کی مالک بهتری بر زن یا دخترانش باشه ظاهرا مقربتر و همچین مردتره.
حق ما از زندگی این تو سری نیست، دیگه به زور نمیرم زیر این رو سری هیست، آهای دشمنای 40 ساله مردم ایران، دیگه وقتشه بفهمین این ظلموندنی نیست، به قول شیرزن گرگانی تو این لچک و این قوانین ارگانی، موها من شلاق میشن تو صورت تالا خود دانی، عربده بکش جربه خودتو برام اسلحه بکش، من ته جهنم و میخوام بدون شما، تو هم اسم تو بنویس بالا سردر بهش، تو کی هستی جانی، یه مزدور سپایی، یه بسیجی مخلصی که نزدیک پایانی، خیلی دوست داری که منو خاک کنی از ترس، ولی خواب میبینی میشم وسط کابوس اشرف، این اشواری که رو سرمه اصله شده، حالا اشرد تو بخون بر از داروی بدبخت. هجابی هجاب 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 هجاب
روان پریشان.
دکتر اومدی؟
آره عزیز من، چطوری امروز؟ خوبی؟
خوبم دکتر. دکتر یک حس خلأ درونی دارم.
خیر باشه. چی شده؟
یه پیشنهادی بدم نه نمیگی؟
بگو عزیز من، بگو چیه؟
یه خواننده است، مرده خب؟ ولی چون صداش نازک و زنونه است، ممنوع کنسرت شده.
خب؟
میگم نمیشه دعوتش کنین حالا که بیکار شده بیاد برای ما بخونه؟
نه عزیز من. جان. اگه اینجا سالن کنسرته، چی داری
میگی؟ دکتر فضای اینجا خیلی مردونه شده. لااقل بیاد واسه ما بخونه. ما چشم مامونو میبندیم ریختشو نبینیم، دلمون یکم واشد دقیقا.
نمیشه عزیز من، امکانش نیست.
خب پس یه خواننده زن بیاری صداش مردونه باشه، اونم نمیشه.
بخواب ببینم، بخواب وقت منو نگیر.
دکتر اون به خونه گوشامونو میگیریم، چشمامونو وا میکنیم، دلمون پوسید دکتر اینجا.
من فکر کنم باید داروهای کنترل هیجانات شما رو یه مقدار بیشتر کنم عزیزم.
بیشتر کنی؟
بله بله.
همین الانش هم هیجانات ما از اون ورمون زده بیرون. میخوام یکم زندگی برگرده به این تیمارستان دکتر.
آها حتما باید یه زن باشه که زندگی برگرده.
دکتر شما هم مثل این که با زنان جامعه مشکل داری. آره
چی داری میگی؟ نه عزیز من، اینجا آسایشگاه روانیه، دنبال زنان جامعه هستی، کمک کن زودتر خوب شی بری بیرون توی جامعه.
بچه خر میکنی؟ نخواستم اصلا ما.
خیلی خب، حالا میخوای یا نمیخوای دراز بکش تا قادری رو صدا نزدم.
بیا بابا بیا دکتر، حس آدم خراب میکنی.
آفرین به تو.
بیا بزن بابا.
حالا آروم باش،
هی قادریاتو نریز تو عواطف ما. داریم در مورد خلأ وجود جنس لطیف در اینجا صحبت میکنیم. بعد
حواسمو پرت نکن عزیز من.
دکتر راست میگن زنای بی حجابو میفرستن مرده بشورن؟
چی داری میگی؟ کی این حرفو زده؟
قاضیا دیگه دارن اینجوری حکم میدن دیگه. میگن زنا میترسن از مرده، دیگه بی حجاب بیرون نمیرن.
خیلی خوب باشه، شل کن حالا ببینم. شل کن.
دکتر چرا نمیفرستن دیوونه خونه ما رو پرستاری کنن به جاش؟
آره واقعا هم نوعی مجازات کله زدن با شماها.
ما دیوونه ها خیلی ترسناکیم. یوهاها بفرستینشون پیش ما، از مرده که کمتر نیستیم دیگه.
خیلی خب تموم شد، این پنبه رو نگه دار.
من حاضرم داوطلبانه مجازات جایگزین برای زنان بیهجاب باشم.
بس دیگه عزیز من، استراحت کن. فردا دوز دارواتو باید بیشتر کنم.
دکتر نهرو دکتر، اینجوری هم دل ما وا میشه، هم بیهجابی ریشه کم میشه، تازه خیلی هم دلشون بخواد. به خود من مخملاجم یکم ایراد داره و یعنی خودم سالمم. دکتر منتظرم، دکتر بیهجاب بفرست چادری تحویل بگی. دکتر
آخ داره دلم میره برا، جز من نباید کسی تو رو بخواد. بگو چی داری تو چشات که دلو میبره انقدر زیاد. تو بارونی یه نمم آرومی، دردی ولی درمونی، بگو همیشه میمونی. آخ که کور بشه هر که نفین عشقم آدتا، بزنیم به دریا و ما هم بریم جد شمالا. دست دلم نیست که آخه قدر من میخوامت، تموم زندگیم شدی بد افتادم تو دامت. خور بشه هر که نبین عشقم آدتا، بزنیم به دریا و ما هم بریم جد شمالا. دست دلم نیست که آخه قدر من میخوامت، تموم زندگیم شدی بد افتادم تو دامه.
خانم آقایون، حالا که دوباره بحث بازگشت گودزیلا یا همون گشت ارشاد داغه، کارگزاران نظام دارن سعی میکنن از نظر تئوریک هم کماکان حجاب اجباری رو کادو پیچ کنن تا مردم ازشون بپذیرن این عتیقه رو. یه جوری اینه که مثلا امام جمعه لرستان اومده گفته حفظ حجاب و پوشش در شعر شعرای فارسی زبان ما از جمله فردوسی، سعدی و مولوی موج میزند. داداش من رباتی تو که یه کلمه رو توی شعر ملت میبینی میگی اینا هم طرفدار حجاب بودن؟ این فکر کنم این رفته مثلا چه من غزلیات سعدی رو وا کرده، چشمش خورده به این بیت: میان ما به جز این پیرهن نخواهد بود، وگر حجاب شود تا به دامنش بدرم. بعد چون فارسیشون هم خیلی خوب نیست اینا، گفته ببین سعدی هم گفته حجاب خوبه، در حالی که گر نیک بنگری میبینی بزرگوار در قرن هفتم هجری با هنرمندی خاصی اصلا پرنا رو ریخته تو شعرها، دامن مامن هم زده دریده. نمیرسه سوادشون دیگه. این از این. از طرف دیگه هم کارشناساشون رو فرستادن تلویزیون تا در مورد زشتی‌های غرب بی‌حجاب وحشی بگن. اینجوری
می‌دونید خیلی از محیط‌ها در آمریکا متأسفانه اینو در داخل کشورم دیده میشه که خانم رو مجبور می‌کنن که آرایش بکنن در آمریکا.
عجب.
خانم رو مجبور می‌کنن که دامنی بپوشه که بالای زانو.
عجب. و مجبور می‌کنن زن‌ها آرایش کنن یا دامن کوتاه بپوشن. ببین چقدر بده، چقدر زشته. یعنی تو ایران ما حجاب اجباری داریم، اونا اونجا دامن کوتاه اجباری دارن. یعنی خانم دم حراست که میخواد بره تو شرکت اگه دامنش بلند باشه مجبور میکنن دامنو چه تا سیبک گلو هم که شده بکشه بالا تا بیاد بالای زانو. اگه بازم نیامد که دیگه هیچی، دیگه گره میزنه میندازه دور کلش. گوش بدین ادامهش هم جالبتر میشه اینا.
ما رستوران هایی در آمریکا داریم
خب؟
که اصخایی میکنم
نخواهش میکنم
مثلا اندازه خاصی برای فلان
برای
ابعاد بدن زن داره.
کجا؟
که اگر شما این اون بخشی از بدنت این ابعاد داشته باشه
کجا؟
استخدام میشه. اگر نداشته باشه عجب. نمیتونه استخدام
باشه. حاج آقا مسئلتون میگم شما این اطلاعاتو خواهد کجا میارین آخه؟ گوگل میکنی؟ لامصب از بچه های سفارت میپرسی؟ نما جدی ها میخوام منبعتون رو بدونم دیگه. بعد چرا خب مسئله رو وا نمی کنی آخه؟ این چرا چیجور قد سربسته؟ سایز کجا؟ الان اون حاج خانم که تو خونه نشسته داره برنامه شما رو میبینه با اون چشم و گوشای بسته، خب چه بفهمه تو داری چی میگی؟ سایز پا رو میگی، کمر رو میگی، دور گردن، دور فلان، طول انگشت، طول فلان، دور بازو، کجا؟ آخه خب لامصب اون جایی که شما سه تا فیلتر شکن روشن میکنی میری توشون با دیدن تصاویر هی به خودت میپیچی هی الله اکبر الله اکبر میکنی، هم اینقدر دقیق روی این مسئله سایز و اینا ریز نمیشن که شما میشی. نیروهای انقلابن دیگه، فلفل نمکی داغ، الانم که تابستونه و ازشون خرابه. خلاصه دوستان اینا که گفتم بخشی از پروژه جنگ نرم نظامه که مثلا باهاش لزوم اجباری بودن حجاب و بتپونه به مردم. گفتم در جریان باشی.
یه روز تابستونی دیدمت لب پول تم میگرفتی با یه بیکینی کول بدن جذاب با یه حرکت مو لبخند زدی گفتی بیا سمتمون اومدم پیشت گفتم چی میزنی کمه گفتی رفیقم فقط دنبال سمه اگه اون سفید میخواد چرا لبای تو تره چشم مثل آینه اومده یه لاینه استایل خوب ولی پایه یا فانه بچه یه الی آخر هانه عاشق دنس و تکیلای خالص بستر منو یک کمی جلس بایلا 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 من بایلا 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 من بایلا 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 من بایلا 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 من استایل خوب ولی پایه یا فانه بچه یه الی آخر هانه عاشق دنس و تکیلای خالص بستر منو یک کمی جلس Baila, baila, baila me, baila, baila, baila me, baila, baila, baila me, baila, baila, baila me.
خب هفته گذشته ما ری اعتمادی نویسنده رمان نویس و روزنامه نگار معاصر ایرانی رو از دست دادیم که فکر میکنم خب خیلی ها با نوشته هاش خاطره دارن. محمد زرقامی اینجا با ماست و میخوایم از محمد بپرسیم کمی راجع به ری اعتمادی و اینکه چند نسل از ایرانی ها با رمان های عشقیش به هر حال خاطره دارن و حالا خصوصا شاید دوره نسل قبل از ما بیشتر، حالا ماها شاید کمتر. محمد، این تأثیری که اعتمادی با مجله جوانان گذاشت و شخصیت رسانه‌ایش یه خورده ازش برام بگو و بیشتر از کارهاش و اینکه آیا خودت روی اعتمادی میخوندی؟ سلام.
سلام میکنم بهت فرشید جون. حقیقتش اینه که زمانی که مثلا من شروع کردم به حالا خوندن کتاب یا ادبیات داستانی، نگاه خوبی به نوشته های روی اعتمادی وجود نداشت. البته این رو نباید پنهان کرد که بسیاری از شاید پدران و مادران ما و نسل جوان با نوشته های روی اعتمادی واقعا کتاب خون شدن.
درسته.
ولی من شخصا خودم هیچ وقت با دنیای ادبیات داستانی آقای اعتمادی میتونم بگم خیلی نتونستم ارتباط اونچنانی برقرار کنم، اما اون چیزی که منو شیفته ی اعتمادی کرد از همون دوران نوجوانی مجله جوانانش بود که در اختیارم قرار گرفت. وقتی اولین بار این مجله رو دیدم احساس کردم که این مجله یک تفاوت‌هایی رو داره در زمان خودش، یعنی در ما داریم در مورد ایرانی صحبت می‌کنیم که اواسط دهه 40 و هنوز جامعه به شدت فرشید سنتیه، یعنی جامعه اونقدر هم باز نیست که بیای و نکاتی رو توش مطرح کنی که هر کدوم از اونها یک تابوی بزرگ و شکستنش دل شیر میخواد و ری اعتمادی این کارو میکنه. خودش من در دیداری که باهاش داشتم تهران، یادمه که رفتم خونهشون و خیلی جالب بود که این رادیو فردا هم اونجا روی ماهواره بود و باز بود و موزیک پخش میکرد و خبر گوش میداد. اونجا برای من تعریف کرد که آقای مسعودی که مؤسسه اطلاعات بود بهش میگه که من تا به حال دو بار رفتم به سمت انتشار مجله‌ای درباره جوانان و هر دو بار شکست خوردم و این بار نمیخوام که یک شکست دیگر رو تجربه کنم. اونجاست که ری اعتمادی بهش میگه که من قول میدم که شما شکست نخورین و به من اعتماد کنید و به هر حال اعتماد آقای مسعودی منجر میشه به انتشار مجله جوانان و جالبه که ما در مجله جوانانی که اولین شمارش میاد بیرون حتی یک مطلب بلندی رو که بیژن امامی نوشته بود در مورد گوگوش شاهدش هستیم. هنوز گوگوش گوگوشی که ما میشناسیم نیست به اون معنا. من همین رو از آقای اعتمادی هم پرسیدم، گفتش که آره این ریسک داشت ولی ما میخواستیم یک صدای جدیدی باشیم و همین ترتیب رو فرشید ادامه میده، میاد و مثلا برگزار کردن جشن موسیقی جاز یا نمیدونم چیزایی از این دست که مثلا یه سری گروه های جوون رو میاره معرفی میکنه به جامعه، مثل اوجوبه ها، مثل ریبلز. از دل همین گروه ها ما میبینیم چند تا چهره یه قدر موسیقی بیرون میان، شهرام شبپره میاد، سیاوش قمیشی میاد، نمیدونم جمشید علی مراد میاد و میگم یک فضایی رو به وجود آورده بود که من خیلی وقتا یاد مؤسس مجله پلی بوی میافتم. شاید برای خیلی ها غلط انداز باشه وقتی میگیم پلی بوی. پلی بوی رو اینجوری نگاه نکنیم که یک مجله‌ای بود که صرفاً عکس‌های سکسی یا اونچنانی منتشر می‌کرد. نه، پلی بوی در جایی مصاحبه می‌کرد مثلا با یکی مثل سارتر. همین کار رو مجله جوانان در ایران داشت انجام میداد. در اولین شماره‌ها شما می‌بینی یه مطلبی در مورد مایو پارتی هست. از اون ور می‌بینی که مثلا یک چهره‌ای مثل آقای سپانلو مثلا.
درسته.
اون مثلا مصاحبهش منتشر میشه. می‌خوام بگم یعنی یک مجموعه بسیار عجیب و غریبی رو پدید آورده بود با آدم‌های بسیار قدری که براش می‌نوشتن و خودش می‌تونست اینا رو به خوبی هدایت کنه.
یعنی این تابو شکنی که گفتی عملاً همین بوده. و آیا نکته دیگه این تابو شکنی‌ها دیگه تا کجا پیش رفت؟
ببین این مجله جوانان، ببین فرشید، مجله جوانان سه دوره به نظر من داره در طول دورانی که ره اعتمادی سردبیرشه. ببین در دوره اولش به نظر من دوران نوجوییشه و دوران میشه گفت همین تابو شکنی هایی که داره آسته آسته انجام میده و میره جلو.
درسته.
در دوره دوم شکل مجله حرفه‌ای تره، اما گرایشش بیشتر میشه به سمت پاپاراتزی و از این جور چیزا. یعنی این رو ما در دوره دوم حیات مجله جوانان به خوبی میتونیم ببینیم. اما به محض اینکه آتش انقلاب برافروخته میشه و ما شاهد این هستیم که تحولاتی داره در دل جامعه رخ میده، ره اعتمادی نشون میده که یک سردبیر بسیار میشه گفت هوشمندیه. جهت مجله رو به سمتی میبره که مجله از تک و تا نیفته، اما مجله میشه تبدیل به این که اگر تا قبل از این علاقه خود ره اعتمادی به این بود که روزنامه‌نگاری تحقیقی رو دنبال کنه، اگر تا پیش از این بیشتر در مورد ستاره‌های سینما و احوالات اونها این مسئله دنبال میشد، این بار ره اعتمادی این مسئله رو میبره به افراد انقلابی، چهره‌های انقلابی، گفتگوهای جنجالی یا بگیم بحث برانگیز راه میندازه، مثلا با صادق قطب‌زاده که یکی از به نظرم خوندنی‌ترین گفتگوهایی که تو اون دهه با قطب‌زاده انجام میشه که اون موقع ریاست رادیو تلویزیون ملی ایران رو به عهده گرفته، یا از اون ور مثلا داستان دستگیری‌های بعضی از فرزندان آیت الله ها مثل آیت الله طالقانی، یا مثلا ترور کسی مثل سبهبد قرنی، تمام اینها رو میاره و تبدیل میکنه به درون مایه مجلش. اما این رو هم میخوام اشاره بکنم، میدونم زمان برنامه هم نمیخوام اشکال بکنم بیش از این، این رو اشاره بکنم که ره اعتمادی در قالب مقاله هایی که همیشه به عنوان سردبیر مینوشت، این بار مقالاتی رو مینویسه که اگر حالا شنونده های جوون ما دوست داشته باشن میتونن برن مراجعه کنن، حتی در کتابخونه ملی ایران میدونم این امکان بوده پیش از این که مجلات جوانان رو بتونن ببینن. این مقاله ها نشون میده که ره اعتمادی چقدر جامعه اطرافش رو خوب شناخته، یک جور پیشگویی یا پیشبینی داره میکنه درباره اتفاقاتی که میفته، هشدارهایی میده در اون موقع درباره بستن مطبوعات، تغییر و تحولاتی که داره ایجاد میشه، و چند بار در مورد دادگاه‌های انقلابی و خشونتی که این دادگاه‌ها دارن راه میندازن هشدار میده و آینده تلخی رو در ادامه و در تداوم این خشونت‌ها برای جامعه ایران پیش بینی می‌کنه.
بسیار خوب، ممنونم ازت. محمد زرقامی همراه با ما بود، کمی از زندگی و کارهای ره اعتمادی صحبت کردیم که هفته گذشته در 89 سالگی در تهران درگذشت. مرسی محمد جان.
بیچون تو را بیچون کنه، روی تو را گلگون کنه، خار از کفت بیرون کنه، وانگه سوی گلزار شو. بیچون تو را بیچون کنه، روی تو را گلگون کنه، خار از کفت بیرون کنه، وانگه سوی گلزار شو. مشنو تو هر مکر و فسون، خون را چرا شوی به خون، همچون قده شو سرنگون. وانگاه دردی خار شو، وانگاه دردی خار شو، بیدار شو. Yeah.
هفته پیش مش ابرام که خب حیوانکی از ترس بازداشت شدن عمامش هم اگه باد ببره سمت اروپا اونورا جرئت نمیکنه بره برش داره، میخواست نشون بده زبون دیپلماسی رو بلده. این یه توک پا بلند شد رفت قاره آفریقا. آفریقا رو که بلدین که. کنیا میدونین کجاست؟ نمیدونین؟ میدونین دیگه. حالا بذارید بازجو خبرنگار سپاه و سیما آمنه سادات ذبیح پور بیاد براتون توضیح بده. یه کمی دانش جغرافیشو میخواد به رخ بکشه. گناه داره. آمنه آمنه شما که همراه ما چیز بودی، ما شبران بودی، بیا بگو ببینم کجا رفته بودی. بیا بگو بیا.
پس از 11 سال وقفه آقای رئیسی رئیس جمهور اسلامی ایران وارد کنیا دروازه شرق آسیا شد.
دید یاد گرفتین؟ فهمیدین کجاست کنیا؟ کنیا دروازه شرق آسیاست دیگه، چطور نمیدونستین؟ یاد و خاطره اون عزیز دلنگیز از دست رفته واقعا اینجا زنده شد.
این کشور انگلیس یه جزیره کوچولو در غرب آفریقا.
آمنه آمنه چه کردی با ما؟ اصلا حالا که اینجوریه اون ژاپن و کره و اینا هم که تو نقشه ها میبینی شرق آسیا، اون اشتباه چاپیه. درستش همینیه که آمنه سادات میگه. آره بابا، اگرم شک دارید که بیاد یه گزارش خود شخصا از خاک ژاپن تهیه کنه، خود سنگ و خاک و شنای ژاپن اعتراف کنن غرب آفریقان. بازجو خبرنگار باخت نمیده. واردین که خلاصه که مش ابرام به سه کشور بسیار مهم اوگاندا، موزامبیک و کنیا سفر کرد. یعنی خود سخنگوی ریاست جمهوری خیلی تاکید داشت که این کشورها مهم هستن اینا.
عملا سفری رو به سه کشور مهم در حوزه آفریقا، کنیا، اوگاندا و زیمبابوه آغاز خواهم کرد.
خداییش اگه این مهم رو نمیگفت زبونم لال ممکن بود یه اتفاق کنن مش ابرام و اینجا راش ندادن پاشده رفته موزامبیک و اوگاندا. حالا مثلا یکی از دستاوردهای این سفر چی بود؟ این بود که شمای ایرانی برای رفتن به اوگاندا دیگه نیازی به ویزا نداری. دیگه چی میخواین واقعا؟ اینقدر همتون میگید پاسپورت ما بی ارزشه بی ارزشه، اینم دستاورد مش ابرام. پاشید پاشید خودتون رو چیز نکنید، الکی بارو بندیل رو ببندید، با خانواده دور هم برید اوگاندا. خیلی هم تو تابستون میچسبه. چی همش رویای سفر به اروپا و آمریکا دارید؟ رئیس جمهور نظام رفته زحمت کشیده براتون سفر بدون ویزا تدارک دیده، دست رد به چیزش نزنید دیگه، به حالا سینه‌شه یا لا هر چه دیگه شه. توی سفر مش ابرام به تانزانیا یه دست دختر بچه های محجبه توی فرودگاه همون پای پله های هواپیما مش ابرامو اینجوری سورپرایز کردن. بله آخ
سلام و
فرمانده یا مهدی فی مهد روح الله و علی ابن علی الهدی عبدی سلام و فرمانده. البته بیش از این که مش ابرام سورپرایز شد، ما باید سورپرایز میشدیم که پولای مملکت داره کجاها خرج میشه. خدا میدونه بابت همین این سروده چقدر دلار پیاده شدن. یعنی جمهوری اسلامی تنها نظامیه که وقتی میخواد یه چیزی صادر کنه، اونم از نوع صادرات فرهنگی، باید پولم خرج کنه. البته هنرنمایی دختران تانزانیایی هنوز ادامه داره. اینا گوش کنی، اینا ببین، اینا بوی چی؟
بوی حمینی آمد.
حمینی؟
بوی حمینی آمد.
بوی حمینی آمد. لام از سبا، شما بوی حمینی رو از کجا استشمام کرده بودین که الان این مش ابرام براتون بوی اونو میده؟ والا تا بوده بوی حمینی رو هر کی داره تو اتوبان تهران قم از کنار مقبرش رد میشه حس میکنه. خب این فاضلاب تهران یه جوری تنظیم شده، همین که از دور این گنبد و بارگاه حمینی رو میبینی با دماغتو بگیری. بله به قول این دوستمون اینجوری میشه.
من میگم الان خیلی وضعیت خوبی داریم. مثلا میگم فلان صاحب نفسان او ان میاد.
بله.
الان اونا دلش میکنه. الان نمیشه نگاه.
دیگه اینجوریه دیگه، گفتم در جریان باشی.
هر جا بودی هر جایی اسلام یا ترسایی، یک روز فقط سر تشتا، یک روز علت عرفانی، از خلق شکایت کردی، از خار ندامت کردی، یک روز علی الله و از عطاییس حمایت کردی، یک روز شدی در ویشا سیویل تازیر چونه، یک روز چشی شد یوس بچه میبردی خونه، یک روز یک اطب بستی جای مهرو پیشونی، بعدش حیلیش گذاشتی فقط واسه نشونی، شدی حجی بزرگی طرفدار خمینی، با استکبار جنگیدی تو کاپ شن امریکایی، یک روز تو زرتوست شدی تبت شد مال بابات، یک روز آدولف هیتلر و آدم نفلای پات، یک روز یه غروبک کردی شدی شران تو تلوی، مدام گفتی جنگ جنگ با هدف صلحامیز.
سلام فرشی جان.
سلام عزیزم.
جمهوری اسلامی که یک موجود عجیب و غریبیه که با پاهاش لگد میزنه تو شکم مردم که کمتر بخورین، با دستاش جلوی دهن مردم میگیره که درباره من حرف نزنین،
بله.
با شاخش تو چشم مردم میکنه که کاری زشتشو نبینن، میمونه فقط دنبش که با اون داره گردو میشکنه و میرخصه.
بله خیلی ممنونم. شکمشو نگفتی یا شکمش هم ماشاءالله خیلی خوب کار میکنه دیگه، همه جا رو ماشاءالله میبینین چه به گندی کشیده، یه تپه سالم باقی نذاشته. چی بود آخه این سر این ملت اومد؟ واقعا من نمیفهمم. ای بابا مرسی از تماس شما، قربونت برم. دوستان میدونید که یکی از ویژگی‌های جمهوری اسلامی اینه که هر چقدر برای عموم مردم شر درست میکنه و زندگیشون رو مختل میکنه و اینا، ولی ماشاءالله هزار ماشاءالله برای طرفداران و پاچه مالانش سنگ تموم میذاره، لامصب و جواب مالشاشون رو در اسرع وقت و با بهترین کیفیت میده. مثلا تو عرصه ورزش یکی از کسایی که تو اوج دوران اعتراضات مثل یک سرباز پیاده نظام وارد عرصه سرکوب زبانی اعتراضات شد و اصلا هم شل نکرد، استاد نیما نکیسا دروازه‌بان سابق پرسپولیس و تیم ملی بود که اینجوری اومد روی زخمای مردم نمک باشی.
اینا تجزیه طلب‌هایی هستن که سال‌هاست دارن هزینه میکنن،
عجب.
برنامه ریزی میکنن.
خب.
چرا؟ چون الان به کوری چشم دشمنانمون ایران یکی از مقتدرترین کشورهای نظامی جهانه.
آها.
در منطقه خاورمیانه که اصلا رقیبی نداریم.
بله یعنی یه نفس هم تازه نکرد نیما جون، تو تهشو سر کشید و شاید اون موقع فکرش هم نمیکرد که چند ماه بعد نظام جواب این پاچمالی قشنگشو تمام و کمال بده. و همین هفته خبر رسید که استاد نیما نکیسا به عنوان مدیر عامل باشگاه ذوب‌آهن اصفهان منصوب شده. پس ببینید اگه اون اعتراضات برای مردم ساچمه و باتوم و گلوله و اینا داشت، ولی برای آقا نیماهای نظام کلی خیر و برکت داشته خداییش. حالا من بیشتر دلم برای حیوانکی‌ها این بازیکن‌های ذوب‌آهن اصفهان می‌سوزه که با مدیر عاملی که بالا سرشون گذاشتن قبل از شروع بازی‌ها عملاً 3 تا گل عقبن از تیم‌های دیگه. بس که نیما جون بین فوتبال دوستا محبوبه با این شیرین‌کاری‌هایی که کرده قبلاً. اتفاقاً یکی دو روز پیش جهانگیر کوثری کارشناس و گزارشگر قدیمی فوتبال تو همون صدا و سیماشون داشت همین این ماجراهای عجیب و غریب انتخاب مدیر عامل‌های باشگاه‌های بزرگو تعریف می‌کرد. بریم گوش کنیم یه بخشی از حرفاشو.
یه موقع یه نظامی رو می‌ذارن مدیر عامل. اب نداره بگیم اینا چیز بدی نیست. نمی‌دونم یو یکی رو از وزارت اطلاعات می‌ذاریم مدیر عامل. یکی رو از مجلس می‌ذاریم. یه معاون وزیر می‌ذاریم. یه معاون نظام صنعت فلان جا رو می‌ذاریم. شهردار فلان جا می‌خواد بیاد بشه مدیر. اینا غلطه. یعنی اینا تسلیه، دو ساله یک ساله میرن، بعد شما میری بعد یه دوباره فتالوزده رو اون بالا میاری میذاری اون چون دوباره برش میداری.
بله اصلا شما اگه بخواین برای مدیریت ورزشی مثلا آینه عبرت درست کنین، باید نحوه انتخاب مدیر و اداره کردن همین این دوتا باشگاه استقلال و پرسپولیس رو بکنین توی فایل بدین دست دانشجوها، بگیم بچه‌ها اینا این دوتا باشگاه با چند ده میلیون طرفدار رو با صرف هزاران میلیارد تومان در عرض چند دهه به خاک سیاه نشوندن. پس هر کاری اینا کردن شما نکنید، خود به خود موفق میشید. اینه وضع مدیریت ورزشی تو مملکت ما.
صد علم کرد جلوت برق برق شد، نظام زمین خورد، مکتب سوخت، میرزا فلک شد، برج ریخت، زمین خار خار شد، زمین ترک خورد. حالا با جیب بزن، تیغ بزن، داستان رو هرس کن. بترس از گردون، از زخم چشم مظلوم، از مشت دست محروم، از حقهای مقتول. کی میدونه روز طغیان رو؟ بترس از هر روز، کسی تا اون روز ملحق نشد به ملت عقب موند. فقیر میشه جانی گاهی، لبریز میشه طاقت، برعکس میشه قدرت، میره پایین، ضعیف میشه مایه. جلوی خشم مردم و نمیشه کرد به راحتی. اون روز منامی تو هم هنوز دنبال عدالت. من تو تو بیان یار بکشیم، بین حکومت و ملت سار بکشیم. یا پایین بیست یا با بالایی ها بشین، یالا انتخاب کن، مهره هاتو بچین. من تو تو بیان یار بکشیم، بین حکومت و ملت سار بکشیم. یا پایین بیست یا با بالایی ها بشین، یالا انتخاب کن، مهره هاتو بچین. دور توه بگرد، ما در حال گردشیم، به تاستا جیبت حال داره، ما محال خستش. این دیگه تمومه، لاش خوره تو دوران بردگی. قراره تو گوشت باشی، ما قراره تفت بدیم. ببین چه حقیری وابسته به پول قدرتتون، که بینی رو بی خیال آینده روز روشنه. تاسه ما هم شیش داره، نباش به صورت مطمئن. دیر برسی به حرف من، حق رسیده پشت سرت. من تو بین حکومت و ملت سار بکشی.
ما سال هاست که داریم لبخندهای تلخ میزنیم، لبخندهایی که اصلا از سر شادی و محبت و باقی درون مایه های شیرین و ملیح انسانی نمیان. لبخند تلخ میزنیم چون که دیگه از عصبانی شدن به سطوح اومدیم، خسته شدیم از خشم ورزیدن به وقت مواجهه با بدیهیات پایمال شده و واضحاتی که توضیحشون آدم رو از خودش هم بیزار میکنه. وقتی میبینی توی خبرها که فلان بازیگر زن به خاطر نداشتن حجاب محکوم شده به محرومیت از فعالیت‌های بازیگری و بهمان زن فقط به خاطر نپوشوندن گیسوانش حکم میگیره به ممنوعیت خروج از کشور، یا به فعالیت نداشتن در فضای مجازی به ماها حبس در فلان زندان و ندامتگاه، به شستن مردگان، حتی به مراجعه اجباری به روانشناس و چندین و چند حکم عجیب و غریب دیگه، لبخندهای تلخ میزنیم از دیدن این خبرها و پوزخند میزنیم به اونایی که یا نمیفهمن یا نمیخوان بفهمن که اولین حفره‌ای که هیمنه صدر رو زیر سوال میبره، پیام‌آور شکست محتوم اون صده. اون حفره با گذر زمان و مداومت آب بزرگ و بزرگتر میشه و تا به خودت بیای دیگه از صد چیزی نمونده و اون آب زلال تمام دشت‌های پشت صد رو در آغوش گرفته و از اون پیکره بتونی به ظاهر نفوذ ناپذیر چیزی جزی خاطره تلخ و عبرت آموز باقی نمونده. به قول حضرت حافظ، بیدار شو ای دیده که ایمن نتوان بود زین سیل دمادم که در این منزل خواب است.
بشکن حدیث تلخ پشت و دشنه، بشکن تا نشکنی در خیشتن این فتنه، بشکن جانان، بشکن رندان، بشکن بشکن
باشه میشکن،
بشکن
باشه میشکن،
رفتنه بشکن دست دشمنه.